شش عصر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس امروز هم ادامه می‌یابد. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. شهر صنعا در یمن برای پنجمین روز متوالی هدف حملات هوایی ائتلاف کشورهای عرب قرار گرفت. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پس از پایان نشست وزیران خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که صبح امروز به مدت یک ساعت و نیم برگزار شد، گفتگوهای دو جانبه در شهر لوزان سوئیس همچنان ادامه دارد. یک دیپلمات غربی که نخست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است سه نکته اساسی برای رسیدن به توافق باقی مانده است. به گفته این دیپلمات غربی، مدت زمانی که ایران فعالیت‌های هسته‌ای خود را پس از 10 سال اول محدود می‌کند، لغو تحریم‌ها و چگونگی بازگرداندن آنها در صورت عدم پایبندی تهران به توافق جامع هسته‌ای از جمله موارد حل نشده‌اند. منابع رسمی گروه پنج به علاوه یک و ایران تاکنون این گزارش رویترز را تایید نکردند. گفتگوهای فشرده در سطح وزیران خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای در مهلت تعیین شده از سوی هر دو طرف است و هیئت‌های نمایندگی تلاش می‌کنند تا نیمه شب سه‌شنبه به نتایج ملموسی دست پیدا کنند. گروه پنج به علاوه یک و ایران پذیرفتند تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه مذاکرات بر سر جزئیات را تمام کرده و در صورت رفع اختلافات توافق جامع نهایی را در آن تاریخ امضا کنند. عربستان سعودی برای برگزاری نشست مشترک احزاب سیاسی یمن اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، ملک سلمان پادشاه آن کشور در جلسه هیئت دولت گفته است چون این نشستی باید تحت نظر شورای همکاری خلیج فارس GCC برگزار شود. در بیانیه پادشاه عربستان سعودی تاکید شده احزابی که خواهان حفظ امنیت و ثبات در یمن هستند، همسایگان آن را تهدید نمی کنند و حاضرند سلاح‌های خود را به مقامات رسمی یمن تحویل دهند، می توانند در این نشست مشترک شرکت کنند. در همین حال حملات جنگنده‌های سعودی و متحدان عربش علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا روز دوشنبه امروز نیز ادامه یافت. جنگنده‌های سعودی و دیگر کشورهای عرب منطقه برای پنجمین روز متوالی شهر صنعا پایتخت یمن را هدف حملات خود قرار دادند. عربستان سعودی و 9 کشور عرب منطقه برای بیرون راندن نیروهای شبه نظامی شیعه حوثی از صنعا حملات هوایی خود را هفته گذشته آغاز کردند. ایران که از حامیان شبه نظامیان حوثی به شمار می‌رود، این اقدام کشورهای عرب منطقه را محکوم کرده است. از سوی دیگر حملات حوثی‌ها و طرفداران رژیم سابق آن کشور به حومه شهر عدن که کنترل آن در دست نیروهای وفادار به رئیس جمهوری قانونی کشور است ادامه دارد. عبدالربه منصور هادی رئیس جمهوری قانونی یمن به دنبال تشدید حملات هوایی در عدن از آن شهر خارج شده و همکنون در عربستان سعودی است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل برای دیدار و گفتگو با رهبران عراق صبح امروز وارد بغداد شد. تحولات سیاسی و امنیتی اخیر در عراق از جمله مقابله با گروه خلافت اسلامی داعش از جمله موضوعات مورد بحث در این سفر است. همزمان با سفر بان کی‌مون به بغداد، دور دیگری از عملیات ارتش و شبه نظامیان شیعه عراق برای بازپسگیری شهر تکریت آغاز شده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 18:04 ایران. در اینجا و در این روزهای نخست سال نوی خورشیدی، گفتگوی نوروزی محمد زرقامی از رادیو فردا را می شنوید با یک چهره شاخص هنری، یک سوپر استار.
خانم گوگوش، سال گذشته سال پرکاری برای شما بود، اما امسال روی صحنه حضور ندارید. دلیلش چیه؟ چرا امسال رو ترجیح دادید که صحنه رو خالی بذارید؟
آقای زرقانی، به همون دلیلی که در یک سال گذشته از عید پارسال ما تور نوستالژی رو همراه با دوست عزیز هنرمندم آقای ابی داشتیم، تا کریسمس گذشته این تور ادامه داشت و در ضمن من میبایست که آلبوم جدیدم رو آماده کنم. در نتیجه لازم بود که کمی از پرکاری که روی صحنه بود کم بکنم و به کار در پشت صحنه بپردازم.
زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه. زندگی
ویدیوهایی درست شد به وسیله آقای واهی که پیر همزه‌ای که یکیش پخش شد.
عکس خصوصی
بله. اسم این ترانه است که اسم آلبوم هم به اسم عکس خصوصی بود.
یه اقیانوس آبی توی عمق چشات، یه ریتم شادی توی پیانوی.
با توجه به این که این روزها خیلی از هنرمندا از بحران در برگزاری این کنسرت ها میگن، پس این مسئله حضور نداشتن شما رفتی به این بحران هایی که موسیقی پاپ خارج از ایران رو احاطه کرده نداشت؟
نه، فکر نمی کنم. این بحران جدیدی نیست، سال گذشته هم بود. بحران های اقتصادی الان دامنگیر اکثر ایرانی هاییه که دلشون میخواد ایام تعطیل، ایام نوروز رو یه گشتی گذاری داشته باشن به کشورهای دیگه. اما مسائلی که الان در حول و حوش کنسرت گذارا به خصوص خواننده هایی که باید این کنسرت ها رو اجرا بکنن هست، شاید مانع این ازدحام کنسرت بشه.
چه مسائلی مثلا هستش که
اینو اطلاعی ندارم، این جواب دقیق به شما نمیتونم بدم، اینو باید از کنسرت گذارا بپرسید که چرا، به چه علت، آیا فقط به خاطر مسائل اقتصادیه یا چیز دیگه ایه، نمیدونم.
ولی به هر حال توی این حال و هوا عکس خصوصی رو آماده کردید. این برای خانم گوگوش با توجه به شرایطی که بر بازار حاکمه چه تجربه‌ای بود؟
آلبوم عکس خصوصی به خودی خود این اتفاق افتاد و جالبه که 11 ترانه توی این آلبوم هست، یعنی بیشترین تعداد ترانه توی این آلبوم هست. اونم به دلیل تعداد ترانه‌هایی که از قبل داشتم و اینا رو به هر حال دلم می‌خواست که یه جوری منتشر بکنم و تک تک هم می‌شد این رو انجام داد و دونه به دونه اینا رو ریلیز کرد در واقع. ولی فکر کردم که اگر یک مجموعه بشه، یه مجموعه که یک ساعتی 45 دقیقه گوش موسیقایی ما رو بدون آزار صدا و سازها به گوش مردم برسونیم.
چه ویژگی توی این آلبوم هست که احساس میکنید که این تصویری که دنبالش هستید میخواید به مخاطبتون منتقل بشه، یعنی آزاردهنده نباشه؟ این رو با توجه به تولیدات امروز موسیقی پاپ میگید یا تنها یک برداشت شخصیه؟
برداشت شخصی. من توی این آلبوم در واقع اولین ترانه این آلبوم رو ترانه انتخاب کردم که آخرین کار باروژانه،
کاری که زویا گفته بود ترانه‌شو اگر اشتباه نکنم.
بله بله، زویا عزیزم شعر این ترانه رو برای خود باروژان گفته. سال 2003 یا 2004 من اینو اجراش کردم و ضبط کردم با تنظیم دوباره تیگران، ولی خب این امکان وجود نداشت که توی موقعیتی بذارمش به گوش مردم برسه که کمی مناسب تر باشه.
نمیرنجی مثل گل برگ، اگرچه گل تر از گل بود، شب آوار دلتنگی هنوز حل تحمل بود. چه زود رفت و چه دیر گفتیم از اون یاری که تنها بود، فروتنی که سالار شب ترانه ما بود.
یکی از کارها تنظیم مجدد اولین ترانه‌ای که من به طور مستقل به صورت صفحه 45 دور در سال 46 ضبط کردم،
کاری ایرج جنتی عطایی،
کاری از ایرج جنتی جنتی فکر میکنم اولین بله دیگه اولین کار مشترک من و ایرج جنتی عطاییه و پرویز مقصدی.
اتفاق خیلی جالبه خانم گوش، که این کار جز کارهایی هم هست که در سایه کارهای بعدیتون قرار گرفت، یعنی کارهایی مثل دو ماهی و اینها، و
شاید به خاطر نوآوری بود که توی ترانه دو ماهی بود و خیلی مورد توجه واقع شد. بعدم خب به هر حال کار اولم بود، چون قبل از اون من تقلید خواننده های دیگر رو میکردم یا آهنگ های خواننده های دیگر رو میخوندم. من از دلکش خوندم، از پوران خوندم، از مرضیه خوندم، از ویگن خوندم. یک ترانه هم هست توی این آلبوم که دیگه احتیاج به معرفی نداره، یه اجرای جدیدی از ترانه مرغ سحر با تنظیم بسیار زیبای بابک امینی.
چطور شد که مرغ سحر رو انتخاب کردید؟ چون تقریبا خودتون میدونید که اجراهای متعددی ازش شده. بس شما خودتون این اجراهایی که شنیدین کدومشون بیشتر به دلتون نشسته؟
خب هر کدوم از اجراها ویژگی‌های خاص خودشو داره و اجراهای فوق‌العاده‌ای هم بوده. اجرای شجریان که بهترینی بود که بعد از اوریجینالش من دوست داشتم. و جالبه این ترانه رو من سالها پیش خیلی جوان بودم، همیشه دلم می‌خواست این ترانه رو اجرا بکنم، ولی نمیدونم شاید یه جور جرأت نزدیک شدن به این کار رو نداشتم یا فکر میکردم شاید نتونم از عهده اجراش بر بیام. بالاخره این اتفاق افتاد. بعد از چه سالی بود؟ سال 56 یا 55 بود، ترانه حضرت عشق، اولین ترانه که من از دوست هنرمندم آقای صادق نجوکی
با کار محمد
صالح‌علا درست اون اجرا کردم در اون سال. و بالاخره در این آلبوم یک ترانم از صادق نجوکی عزیز دارم. تو این صحنه پرشور چه سبزم چه شادا، توی حاله تحسین رسیدم به مهتا، ببین صحنه چه باعث هم از دل هم از جون. ضمن این که یک ترانه هست از باز ملودی و تنظیم بابک امینیه با شعری از آقای عباس هجیر که در سوئد زندگی میکنن، الهام گرفته از کتاب صمد بهرنگی ماهی سیاه کوچولو، که این رو تو این آلبوم دارم. کاری کن راهی قصه ها بشین، هم دل و هم گریه خدا بشیم، مثل ماهی سیاه کوچولو. کاری کن مسافر دریا بشیم. چهار ترانه دارم از بابک صحرایی که یکی از این ترانه ها رو آهنگش رو تورج شعبان خانی ساخته.
اتفاقا جالب خانم گوش، این وسط یه پرانتزی من باز کنم اگر اجازه میدید، این اولین همکاری شما باید باشه با تورج شماخانی، چون من تا اونجایی که حافظم یاری میکنه کاری قبلا ندیدم که تورج شماخانی باشه.
بله خوشبختانه این امکان به وجود اومد که من آهنگی رو از ایشون، ترانه‌ای رو از ایشون اجرا کنم.